این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
سران 8 کشور صنعتی جهان درباره مسائل ایران و کره شمالی گفتگو می کنند. حزب حاکم کره شمالی برای انتخاب رهبر آینده کشور جلسه برگزار می کند. و اوروگوئه به مرحله چهارم نهایی جام جهانی صعود کرد. ساعت 21 است، 9 شب به وقت تهران، 18:30 دقیقه وقت اروپای مرکزی. صدای ما رو از پراگ میشنوید. امروز شنبه 5 تیر ماه 1189 خورشیدی است، برابر با 26 ژوئن 2010 میلادی. من مهرداد قاسمپر هستم، در مجله شبانگاهی امشب 30 دقیقه با شما خواهم بود. سپاسگزاریم که روی ایستگاه رادیو فردا هستید. اول سری بزنیم به دنیای خبر. نوشین سید حسینی در کنار منه تا شما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان بگذاره.
متشکرم مهرداد. سران کشورهای گروه 8 امروز برای دومین روز در نزدیکی شهر تورنتو کانادا گرد هم می‌آیند. رهبران 8 کشور صنعتی جهان در نشست امروزشان تکثیر سلاح‌های هسته‌ای و دیگر موضوعات مربوط به امنیت جهانی از جمله مسائل ایران و کره شمالی را به بحث خواهند گذاشت. در نشست روز جمعه سران کشورهای گروه 8 مسائل اقتصاد جهانی مورد بررسی قرار گرفت. رهبران 8 کشور صنعتی جهان پس از این نشست در گرد همایی دو روزه 20 کشور صنعتی نوظهور شرکت خواهند کرد. خبرگزاری رسمی کره شمالی روز شنبه خبر داد که دفتر سیاسی کمیته مرکزی حزب کارگران کره اوائل ماه سپتامبر، یعنی حدود دو ماه دیگر، یک گرد همایی خواهد داشت. این نشست کم سابقه از سوی حزب کمونیست حاکم در کره شمالی به منظور انتخاب هیئت رئیسه جدید و نهایتاً رهبر کشور تشکیل خواهد شد. برخی تحلیلگران به خبرگزاری رویترز گفتند کیم جونگ ایل، رهبر 68 ساله کره شمالی که دو سال قبل دچار سکته مغزی شد، سرگرم آماده کردن کوچکترین پسرش کیم جونگ اون برای رهبری کشورش است. کیم جونگ ایل 3 دهه پیش در 38 سالگی و پس از پدرش در فراخوان حزب کارگران کره به سمت ریاست این حزب انتخاب شده بود. و امروز اوروگوئه با پیروزی 2-1 در برابر کره جنوبی به دور 1/4 نهایی جام جهانی صعود کرد. در بازی دیگری که تا ساعتی دیگر شروع خواهد شد، آمریکا در مقابل تیم غنا بازی خواهد کرد. دیروز در بازی‌های پایانی دور اول، دو تیم برزیل و پرتغال با نتیجه 0-0 مساوی کردند که این نتیجه صعود هر دو تیم را به دور بعدی رقم زد. اسپانیا هم با نتیجه 2-1 تیم شیلی را شکست داد.
سپاسگزارم نوشین سید حسینی. اما همینجا تا از خبر ورزشی فاصله نگرفتیم، با فریبرز غریب همراه خواهیم شد و درباره بازی امروز صحبت خواهیم کرد. اما قبل از اون ببینیم چه در مجله شبانگاهی آماده شده برای شما. ابتدا نگاهی می‌کنیم به انتقادهای سید حسن خمینی از وضعیت بیکاری، تعطیلی کارخانه‌ها و گرانی در ایران. این اولین ابراز نظرات سید حسن خمینی پس از وقایع 14 خرداد در مقبره آیت الله خمینی است. و دو گزارش بعدی ما درباره نشست 3 روزه سران 8 کشور صنعتی در کانادا است که در پیشنویس بیانیه خود هم از نگرانی عمیق جهانی نسبت به برنامه هسته‌ای ایران گفتند و هم تقاضای تشدید جداگانه تحریم‌های شورای امنیت را از سوی کشورهای عضو کردند. علاوه بر اینها گزارش‌های دیگری هم خواهید شنید در این مجله شامگاهی. با ما بمانید. بله، همینطور که پیش از اعلام برنامه‌های این مجله خدمت شما گفتم، اوروگوئه بالاخره تونست با نتیجه 2-1 از مرحله خودش بالا بیاد و به مرحله 1/4 نهایی برسه، در حالی که کره رو حذف کرد. هم اکنون فریبرز غریب خبرنگار ورزشی ما روی خط با ما هست. آقای غریب سلام میگم به شما.
سلام، خسته نباشید آقای قاسم فر.
تمنا میکنم آقای غریب. دیدیم که کره شمالی و اوروگوئه در یک بازی واقعا نفسگیر در لحظاتی و زیبا در واقع بازی رو 2-1 به پایان بردند و البته کره رو باید گفت یک بازنده دست و پا بسته هم نبود و خیلی شایسته کنار رفت.
بله درست گفتید، اولین بازی دوره یک هشتم پایانی جام جهانی 2010 در آفریقای جنوبی امروز در پورت الیزابت، اوروگوئه و کره جنوبی به قضاوت ولفگانگ اشتارک آلمانی به مساف هم رفتن. در دقیقه 8 لوئیس سوارز از پاس مؤثر دیگو فولان و البته اشتباه خط دفاع و دروازه‌بان کره سود برد و اولین گل اوروگوئه رو به ثمر رسوند. البته 3 دقیقه قبل هم کره‌ای‌ها یه فرصت داشتن، از روی ضربه ایستگاهی تیر دروازه اوروگوئه رو به لرزه درآوردن. نیمه اول با همین یک گل به سود اوروگوئه تموم شد. در نیمه دوم کره‌ای‌ها با به نمایش گذاشتن یک بازی زیبا، تکثر با سرعتی اوروگوئه رو تحت تاثیر قرار دادن، حمله کردن تا دقیقه 68 مزد برتریشون رو گرفتن و توسط لیگ چونگیون گل مساوی رو زدن. این ناگفته نماید، این اولین گلی بود که تیم اوروگوئه در بازی‌های جام جهانی وارد دروازه‌اش شد. تا حالا دروازه‌اش بسته نگه داشته شده بوده در جام جهانی. بازی تا دقیقه 80 با همین نتیجه مساوی 1-1 پیش می‌رفت تا در این دقیقه لوئیس سوارز، همون کسی که گل اول اوروگوئه رو زد و به نظر من بهترین بازیکن میدان بود، با یه ضربه کاتدار فنی گل دوم تیمش رو به ثمر رسوند. در دقیقه پایانی هم اوروگوئه بازی رو اداره کرد. کره‌ای‌ها یه بار در دقیقه 87 یا 88 اگه اشتباه نکنم یه موقعیت 100% گلزنی داشتن، ولی در نهایت بازی با پیروزی 2-1 به سود کره جنوب به سود اوروگوئه تموم شد و این تیم یعنی اوروگوئه بعد از 40 سال مجدداً تونست به 1/4 نهایی جام جهانی صعود کنه. کره جنوبی هم مغلوب سربلندی نبود، همونجوری که شما اشاره کردین.
در واقع مغلوب سربلندی بود یه جورایی.
من عذر میخوام.
بله.
مغلوب دست و پا بسته نبود، سربلند بود.
بله. و دو گل اوروگوئه هم که لوئیس سوارز شماره 9 این تیم زد، کسی که داره تو تیم آژاکس هم بازی میکنه و سبک بازیش هم سبک هلندیه و این آدمو یاد تمام کننده ها و گلزنای هلند میندازه.
خیلی بله، این بازیکن ریز نقش در تیم آژاکس فصل پیش بهترین بازیکن هلند شد و من فکر میکنم یکی از ستاره های فوتبال خواهد شد بعد از مسابقات جام جهانی و ظهور میکنه.
و بازی بعدی امشب هم بازی است که تیم اول گروه سی با تیم دوم گروه دی دیدار خواهد کرد، یعنی آمریکا و غنا.
بله، این بازی دومین بازی مرحله 1/8 در روستنبورگ برگزار میشه. آمریکا و غنا، آمریکا تیم اول گروه سومه، یعنی بالاتر از انگلیس قرار گرفت و این مرحله صعود کرد. غنا هم در گروه چهارم بعد از آلمان دوم شد. بازی ها یواش یواش داره هیجان انگیز و به هر حال جذاب میشه و امیدوارم که هوادارهای فوتبال لذت ببرن از این بازی ها.
به هر حال ما در مجله نیمه شب هم با شما همراه خواهیم بود تا ببینیم، نگاهی کنیم به بازی آمریکا و غنا که کدوم یکی از این دو تیم به مرحله 1/4 نهایی خواهد رفت. در شرایط فعلی هم آسیا با از دست دادن یکی از نمایندگانش فقط یک تیم دیگه داره، اون هم ژاپن هست. پس تا مجله نیمه شب فعلا از شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
حسن خمینی نوه بنیانگذار جمهوری اسلامی در نخستین اظهار نظر علنی خود پس از حمله حامیان دولت به وی در مراسم سالگرد درگذشت آیت الله خمینی با بیان اینکه مسئولان باید از کینه توزی های بچگانه دست بردارن نسبت به دلسردی اجتماعی ناشی از مشکلات اقتصادی در جامعه هشدار داده است. گزارش بیشتر از همکارم الهی روان شد.
به نوشته پایگاه خبری جماران، حسن خمینی نوه بنیانگذار جمهوری اسلامی روز جمعه در سخنانی با اشاره به مشکلات اقتصادی کشور گفت مردم از همه انتظار دارند با دست برداشتن از اختلافات ناشی از حب و بغض‌های شخصی و دوری از کینه‌توزی‌های بچگانه سعی کنند مشکلات کشور را برطرف کنند. حسن خمینی این سخنان را در دیدار با جمعی از خانواده‌های قربانیان حادثه انفجار در مقر حزب جمهوری اسلامی ایراد کرد، انفجاری که روز 7 تیر ماه سال 1360 به وقوع پیوست. حسن خمینی گفت اینکه جوانان جامعه بیکار باشند، کارخانه ها تعطیل شوند، بازار کشور محل تاخت و تاز کالاهای خارجی شود و هر روز با گرانی جدیدی مواجه شویم جز دلسردی اجتماعی حاصلی ندارد. به دنبال حملات تازه رسانه‌ها و گروه‌های حامی دولت به نوه آیت الله خمینی در هفته‌های گذشته، این نخستین باری است که او در اظهار نظری علنی به انتقاد از وضعیت کنونی کشور پرداخته است. رسانه‌ها و شخصیت‌های حامی دولت به ویژه در سال گذشته، همزمان با اوجگیری اعتراض‌ها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری، بارها از حسن خمینی به دلیل نزدیکیش به رهبران جنبش سبز انتقاد کرده بودند. همچنین شرکت نکردن نوه بنیانگذار جمهوری اسلامی در مراسم تنفیذ محمود احمدی نژاد در سال گذشته خشم حامیان دولت را به دنبال داشت. با این حال حسن خمینی در اظهارات روز جمعه خود به انتقادهایش از وضع کنونی کشور ادامه داده و دولت را ناکارآمد خواند. او گفت امروز کشور گرفتار مشکلات سخت معیشتی است. اقشار مستضعف جامعه منتظر نمودار شدن کارآمدی نظام هستند. وی همچنین افزود این کشور با این حجم نیروی انسانی، پول خدادادی نفت و منابع مختلف و با این نیروی ایمان باید با ترک افراطگرایی و طرد افراطیون بسیار کارآمدتر از این باشد. حسن خمینی همچنین با اشاره به مشکلات اقتصادی مردم گفت ما هر روزه با مشکلات مردم مواجهیم، اما از اینکه توان حل مشکلات آنها را نداریم خجالت زده هستیم. وی همچنین خواستار توجه به هشدارهای مراجع تقلید در این زمینه شده و افزود باید هشدارهای پنهان و آشکار مراجع و علمای شیعه درباره فساد اجتماعی و فقر و گرانی جدی گرفته شود. روز 14 خرداد ماه در مراسم سالگرد درگذشت رهبر پیشین جمهوری اسلامی، شماری از هواداران دولت در حضور آیت الله خامنه ای علیه حسن خمینی نوه آیت الله خمینی شعار داده و مانع از سخنرانی وی شدند. این اقدام حامیان دولت با کنش شدید برخی از مراجع تقلید و شماری از شخصیت‌های اصلاح طلب در ایران را به دنبال داشت. اما تنها یک هفته بعد گروهی از هواداران تندرو دولت هنگام محاصره خانه آیت الله ثانعی از مراجع تقلید نزدیک به معترضان بار دیگر علیه حسن خمینی شعار دادند.
گزارش الهی روانشاد رو میشنیدید. اما سید حسن خمینی در اظهارات کم سابقش وضعیت حاکم بر جمهوری اسلامی رو مورد انتقاد قرار داد و ایشون به طور علنی گفته که نظام در مواردی ناکارآمد است و خطر دلخستگی مردم این نظام را تهدید میکند. مراد ویسی در همین باره گزارشی آماده کرده که با هم میشنویم.
انتقاد نوه آیت الله خمینی از کارآمدی نظام درست پس از دفاع آیت الله خامنه ای از کارآمدی نظام. حسن خمینی نوه آیت الله خمینی از وضعیت حاکم بر میراث سیاسی پدر بزرگش یعنی جمهوری اسلامی انتقاد کرد. حسن خمینی روز جمعه در جمع خانواده‌های قربانیان انفجار حزب جمهوری اسلامی در هفته تیر وضعیت اقتصادی و اجتماعی جمهوری اسلامی را مورد انتقاد قرار داد. نوه آیت الله خمینی گفته است اینکه جوانان جامعه بیکار باشند، کارخانه‌ها تعطیل شوند، بازار کشور محل تاخت و تاز کالاهای خارجی شود و هر روز با گرانی جدیدی مواجه شویم جز دلسردی اجتماعی محصولی ندارد. محمد علی توفیقی تحلیلگر سیاسی مقیم پاریس میگوید سخنان حسن خمینی درباره ناکارآمدی نظام به این دلیل اهمیت دارد که آیت الله خامنه ای در نقطه مقابل از کارآمدی نظام دفاع میکند.
من تصور میکنم که جناب آقای سید حسن خمینی دست روی بحران ناکارآمدی نظام جمهوری اسلامی گذاشتن که یک موضوع کاملا جدی است. در 30 گذشته گناه این ناکارآمدی روزی به عهده شرایط ابتدای انقلاب و گروه‌های سیاسی گذاشته میشد و روز دیگه به حساب جنگ و یا استکبار جهانی، که امروز هم دارن در واقع ناکارآمدی شدیدی که دولت و هیئت حاکمه به اون مواجه هستن رو به حساب نگران در واقع دارن میذارن.
فرخ نگهدار تحلیلگر سیاسی مقیم لندن نیز اهمیت این سخنان حسن خمینی را در این میبیند که حاکمیت از محبوبیت وی در بین بخش‌هایی از محافل مذهبی و روحانی نگران است.
آقای سید حسن خمینی در یک ماهه اخیر به طور اخص و در دورانهای اخیر به طور عام توجه زیادی رو نسبت به رفتارش و کنشش جلب کرده. اولا خیلی با استعداد و خیلی دقیق و در عرصه علوم اسلامی و فقه اسلامی به خصوص ایشون به درجات عالی رسیده و اعتباری در دستگاه روحانیت پیدا کرده علی‌رغم سنش و خب ذاتاً هم نوه آیت الله خمینی محسوب میشه.
محمد علی توفیقی تحلیلگر سیاسی مقیم پاریس میگوید مهمترین پیامد سخنان حسن خمینی آشکارتر شدن اختلافات در هسته مرکزی قدرت در حاکمیت جمهوری اسلامی است.
به نظر من این انتقادات صریح ایشون نشانه آشکارتر شدن شکاف‌ها و عمیق‌تر شدن اختلاف‌ها در هسته مرکزی جمهوری اسلامی هستش و پیامدهای بسیار شدیدی میتونه به دنبال داشته باشه که کمترین اونها به نظر من کاهش هرچه بیشتر اعتماد عمومی نسبت به گروه حاکم هستش. ورود آقای خمینی به عنوان کسی که نزدیک به اصلاح طلبان شناخته میشه به انتقادات صریح و جدی اون هم در حوزه‌ای مثل ناکارآمدی نظام. شما میدونید که همین چند روز پیش آقای خامنه‌ای یک سخنرانی داشتن و ایشون نظام اسلامی و وضع موجود رو بسیار کارآمد جلوه دادن. بنابراین این تقابل‌ها و این چالش‌ها به نظر من میتونه به کاهش مشروعیت این دولت که بخش عمده جامعه ایران اساساً به اعتمادی به اون ندارن و اون رو ناشی از تقلب میتونن داشته باشه.
فرخ نگهدار تحلیلگر سیاسی مقیم لندن نیز معتقد است پیامدهای این انتقادات میتواند برای حاکمیت نگران کننده باشد.
قطعاً در فضای اجتماعی این تصور رو ایجاد خواهد کرد یا این احساس رو تولید خواهد کرد که یه چالشی است با دستگاه رهبری جمهوری اسلامی ایران و منابع اصلی قدرت. با توجه به اینکه آقای سید حسن خمینی در جریان بعد از مسائل و مناقشات بعد از انتخابات موضع آشکار در حمایت از جریان سبز اتخاذ کرده، این نوع موضع گیری ها قطعا این احساس رو خواهد درست خواهد کرد که جریان معترض به روند حاکمیت دارای یک ستون یا یک تکیگاه بسیار نیرومند میخواهد بشه که به تعرض‌هایی که دستگاه‌های امنیتی یا نظامی وارد میارند بتونه در مقابل اونها ایستادگی نشون بده.
در مجموع حالا به نظر میرسد هزینه جلوگیری از سخنرانی حسن خمینی در مراسم سالگرد 14 خرداد، فحاشی به وی در قم و حتی تهدید راه ندادن وی به قم برای حاکمیت بالا رفته است. به نظر می رسد این فشارها و حملات به جای اینکه حسن خمینی را منفعل کرده باشد باعث حمله متقابل وی به نحوه حکومتداری جریان حاکم شده است. حالا شاید بتوان گفت بیت آیت الله خمینی نیز هم در رفتار و هم در گفتار وارد میدان انتقاد از حکومت شده است، اتفاقی که پیش از تحولات یک سال اخیر ایران تصور آن بسیار دشوار می نمود.
نگاهی بود به انتقادات کم سابقه سید حسن خمینی از وضعیت حاکم بر جمهوری اسلامی در گزارش مراد ویسی.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
سران 8 کشور صنعتی جهان در پیشنویس بیانیه نشست G8 در تورنتوی کانادا بر نگرانی عمیق جهانی نسبت به برنامه هسته‌ای ایران اشاره کرده و از اعضای خود خواستند تا تحریم‌های شورای امنیت را تقویت کنند. اجلاس گروه G8 از روز جمعه آغاز شده و از عصر شنبه با تشکیل اجلاس G20 ادامه می‌یابد و روز یک شنبه به پایان می‌رسد. مانیا منصور و جزئیات بیشتر.
به گزارش خبرگزاری آلمان، جلسه گروه 8 کشور صنعتی جهان موسوم به G8 که به میزبانی کانادا در حال برگزاری است، فهرستی از اولویت‌های سیاست خارجی را مورد بررسی قرار داده که ایران و برنامه اتمی جمهوری اسلامی در صدر این فهرست قرار دارد. این گزارش میگوید در نسخه پیشنویس بیانیه نشست از برنامه اتمی جمهوری اسلامی و ادامه غنی‌سازی اورانیوم آن هم تا سقف 20% عمیقاً ابراز نگرانی شده است. اجلاس گروه 8 در کانادا از روز جمعه شروع شده و روز شنبه به پایان می رسد و بحث ایران در روز شنبه به عنوان اولین موضوع در این جلسه مطرح می شود. روزنامه ونکوور سان هم از محل این جلسه گزارش داده کانادا هدایت مسائل مهم در امنیت جهانی را به عهده گرفته و ایران را به عنوان جدی‌ترین موضوع معرفی کرده و در دستور کار قرار داده است. این در حالی است که لارنس کنن وزیر خارجه کانادا پیشتر در روز سه‌شنبه اعلام کرده بود کانادا علاوه بر آن که تحریم‌های سازمان ملل را به اجرا خواهد گذاشت، آمادگی دارد تحریم‌های یک‌جانبه‌ای را علیه ایران اعمال کند. پیش از این ایالات متحده، اتحادیه اروپا و استرالیا تحریم‌های یک‌جانبه‌ای را علاوه بر تحریم‌های سازمان ملل متحد علیه جمهوری اسلامی اعمال کردند. وزیر خارجه کانادا همچنین افزود با وزیران خارجه دیگر کشورهای عضو گروه G8 بر سر این موضوع گفتگو خواهد کرد که فشار مضاعفی بر ایران وارد شود تا این کشور وادار به توقف برنامه غنی‌سازی هسته‌ای‌اش شده و نیز ترغیب شود تا بر سر میز مذاکره بازگردد. اجلاس سران 8 کشور صنعتی جهان که با سرفصل‌های بحران اقتصادی، مبارزه با فقر و برنامه‌های هسته‌ای ایران و کره شمالی آغاز شده، از عصر شنبه با تشکیل اجلاس G20 ادامه می‌یابد. اگرچه به نظر می‌رسد سران 8 کشور صنعتی جهان به استراتژی مشترکی برای حل بحران اقتصادی جهانی به توافق نرسیدند، اما در مورد 5 میلیارد دلار کمک به کشورهای فقیر طی 5 سال آینده به توافق رسیدند. 8 کشور صنعتی شامل بریتانیا، آلمان، کانادا، ژاپن، روسیه، ایالات متحده آمریکا، ایتالیا و فرانسه هستند و از عصر شنبه رهبر 12 کشور دیگر مانند چین، برزیل، هند و کره جنوبی جمع رهبران کشورهای قدرتمند جهان را کامل می‌کنند. دبیرکل سازمان ملل متحد نیز در اجلاس G20 شرکت خواهد داشت. بنگیمون به دنبال آن است تا حمایت رهبران گروه 20 را در مورد برنامه اقدام جهانی سازمان ملل در حوزه بهداشت زنان و کودکان کسب کند. نشست بعدی گروه G20 در سئول پایتخت کره جنوبی و در ماه نوامبر برگزار خواهد شد.
مانیا منصور گزارش می‌داد. و اما در آستانه نشست پایانی اجلاس گروه 8 در کانادا که به بررسی مهمترین موضوعهای بین المللی از جمله مناقشه هسته‌ای ایران اختصاص دارد، روسیه هم مجدداً بر اولویت راهکارهای سیاسی دیپلماتیک برای حل این مناقشه و پرهیز از اعمال تحریم‌های مضاعف علیه جمهوری اسلامی تاکید کرده. جزئیات بیشتر رو در گزارش آن رایسکایا میشنویم.
روش های سیاسی دیپلماتیک یگانه راه حل مناقشه هسته ای ایران است و چاره نیست جز این که مذاکرات با تهران در چارچوب قوانین بین المللی و پیروی کامل از تصمیم های سازمان ملل از سر گرفته شود. سرگی پریخوتکا دستیار رئیس جمهور روسیه که مدودف را در سفر به آمریکای شمالی همراهی میکند به خبرنگاران اعلام کرد که روسیه در اجلاس سران گروه 8 این موضوع خود را به دیگر شرکایش گوش زد خواهد کرد. او همچنین اعمال تحریم های یک جانبه علیه جمهوری اسلامی را نپذیرفتنی خواند و افزود که روسیه ضمن مخالفت شدید با این موضوع خواهان تضمین های لازم است که این تحریم ها منافع مسکو را مورد هدف قرار نمی دهد. شرکت کنندگان اجلاس گروه 8 شنبه درباره جنبه های امنیتی طرحهای اتمی ایران به مذاکره می نشینند. آنها بر اجرای تحریم های شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی و لزوم متقاعد کردن رهبران ایران به پیشبرد مذاکرات تأکید کردند. این اجلاس در پی آن صورت می گیرد که ایالات متحده، اتحادیه اروپا و استرالیا تحریم های یک جانبه را علاوه بر تحریم های سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی اعمال کردند که این سیاست با مخالفت شدید روسیه روبرو شده. در تازه ترین تحول ولادیمیر چیروف نماینده روسیه در اتحادیه اروپا جمعه اظهار داشت که تحریم های یک جانبه تلاش های دیپلماتیک را بی اثر می کند و هشدار داد که اگر این تحریم ها به شرکت های روسی زیان برساند، مسکو در همکاری با غرب برای مقابله با برنامه هسته ای ایران تجدید نظر خواهد کرد. این اظهارات در حال منتشر شد که روز قبل باراک اوباما در پی مذاکرات با دمیتری مدودف اعلام کرده بود که مسکو و واشنگتن توافق کردند فشار مضاعف بر ایران وارد کنند. فیودر لوکیانوف، سردبیر مجله روسیه در سیاست جهانی، در تحلیل آخرین رویکرد روسیه در قبال ایران میگوید:
روسیه پوزیسی на самом деле довольно мутная, потому что с одной стороны мы санкции
поддерживаем, از سوی ما از تحریم های ایران حمایت کرده ایم، اما از همان روز مقام های ارشدمان دائم تکرار می کنند که این اقدام به منافع روسیه لطمه نمی زند و ما به همکاری خود با ایران ادامه خواهیم داد. به همین دلیل در روزهای اخیر وعده تکمیل قریب الوقوع نیروگاه بوشهر چندین بار تکرار شده است. درخواست تضمین‌های از غرب تا تحریم‌های یک جانبه منافع شرکت‌های روسی را مورد هدف قرار ندهد، ادامه همین سیاست یکی به میخ و یکی به نعل است. به نظرم دلیل این دوگانگی آن است که مسکو درکی از دورنمای وضعیت پیرامون مسئله هسته‌ای تهران ندارد و به هر حال سیاستش در قبال ایران به آن بستگی خواهد داشت که مناسباتش با آمریکا در دیگر مسائل و حوزه‌ها چگونه خواهد بود.
تو как будут складываться отношения с Соединёнными Штатами в прочих вопросах и в прочих сферах.
تمامی انتقادها از سوی غرب، روسیه برآمدگی خود برای راه‌اندازی نیروگاه اتمی بوشهر در اواخر ماه اوت پافشاری می‌کند. اما قرارداد بحث برانگیز دیگر مبنی بر تحویل سامانه‌های دفاع ضد موشکی 300 به ایران به حالت تعلیق درآمده است و رئیس جمهور روسیه پنجشنبه طی دیدار با نمایندگان کنگره آمریکا این موضوع را تایید کرد. آنا رایسکا، رادیو فردا.
از ساعت 10 شب تا 5 بامداد صدای رادیو فردا را می توانید روی طول موج‌های کوتاه ردیف 31 متر برابر با 9760 کیلوهرتز، ردیف 41 متر برابر با 7580 و 7250 کیلوهرتز بشنوید. موج کوتاه 49 متر برابر با 5830 کیلوهرتز نیز صدای رادیو فردا را پخش می‌کند. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره فرکانس‌های تازه ما روی امواج کوتاه به وبسایت ما مراجعه کنید. radiofarda.com.
عیسی سرخیز، روزنامه‌نگاری که نزدیک به یک سال است در بازداشت به سر می‌برد، روز گذشته بر اثر افت شدید فشار خون به بهداری زندان رجای شهر کرج منتقل شد. آقای سرخیز چندی پیش از زندان اوین به زندان رجای شهر کرج منتقل شده بود. در این ارتباط مهدی سرخیز، فرزند عیسی سرخیز، در گفتگو با همکارم الهی روانشاد از وضع پدر و خانواده می‌گوید.
همزمان با روز پدر تو ایران، روز جمعه، پدر من در زندان افت شدید فشار داشتن. با دفعه دوم میشه که همچین اتفاقی افته. با دکترها که صحبت شده گفتن این اتفاق ممکنه خطر جانی براشون داشته باشه. دفعه پیشم که این اتفاق افتاد ما گفتیم بعد حتما برن بیمارستان رسیدگیش، ولی هیچ گونه رسیدگی نشده. نه تنها رسیدگی نشده، بلکه ایشونو از زندان به زندان تبعید میکنن و کوچ میکنن و اینجور مسائل که بتونن ایشونو دور نگه دارن از خانواده و اصلا چی.
آقای سرخیز، پدرتون و خانواده تا چه حد میتونن پدرتون رو ملاقات کنن؟
مادر من هر دو هفته یک بار میتونه بره و هر دفعه هم که میره از صبح خیلی زود باید راه بیفتن تا بعد از ظهر کل روز گرفته میشه تا بتونن 10 دقیقه پدر منو ببینن. هفته دیگه یک سال هست که ایشون زندان هستن. نه پرونده‌ای براشون تشکیل شده، نه هیچ اتفاق نیفتاده و تنها حکومت خواسته که ایشونو از مردم دور نگه داره. بس ترسیه که از ایشون دارن. میشه گفت هم ترس و کینه اساسی که از ایشون دارن.
پدرتون در ملاقات با خانواده آیا میگن که چگونه باشون برخورد میشه و چه اتهاماتی بهشون تفهیم شده؟
ما الان یک سال هستیم که منتظریم ببینیم چه اتهامایی هست. چون خیلی شرم‌آوره که پدر منو نگه داشتن تو این یک سال، بهشون مرخصی ندادن. شما قاتلینو دارین و قاچاقچیان متفاوتو دارین که میتونن بیان مرخصی، ولی پدر من که نه تنها پرونده هم نداره، یک روز مرخصی بهش ندادن و جای دیگه بردن و شرایطشو هر روز عوض میکنن. جوری نیست که بتونه شرایط عادی بشه. یه روز ببرنش تو این زندان، یه روز توی زندان دیگه. پدر منم تمام شرایطشو میگه و گفته که یعنی برای خوب خانواده هم خیلی سخته که اینا رو بشنوم و چه اتفاقی میفته. یه روز میگن کتاب نمیتونیم بیارین و میشه گفت خانواده ما رو به بازی گرفتن.
آقای سرخیز، خانواده های جمعی از بازداشت شدگان پس از انتخابات ریاست جمهوری از جمله خانواده شما نامه به دادستان نوشتن. در مورد این نامه توضیح بدین. از دادستان خواسته شده بود که برای روز پدر این زندانیان رو آزاد کنن و رأفتی نشون بدن.
خدمت رو عرض کنم که این نامه و نامه های دیگه مثل این بارها برای دادستان میشه گفت معاونشون و کسای دیگه تو دستگاه قوه قضاییه فرستاده میشه. اینا اصلا بهشون توجهی نمیکنن. یکی از دلایل نوشتن این نامه اینه که مردم بدونن چه اتفاقایی داره میفته. چون اگر میخواد دادستانی توجهی بکنه که توی یک سال گذشته پرونده کسی که هیچ معلوم نیست حداقل میآورد دادگاه، میگفت ایشون جرمشون اینه. ایشون یه دونه پرونده دیگه هم داشتن که از اونم تبرئه شدن، ولی همچنان تو زندان نگه داشتن. ایشون نه، خیلی زندانیای دیگه‌ای هستن. متاسفانه روزنامه‌نگاران رو خیلی سخت‌تر می‌گیرن، چون روزنامه‌نگاران وابسته به هیچ گروهی نیستن و خودشون حقیقت رو می‌نویسن و نمی‌خوان از نظر سیاسی بازی بکنن. برای همین بدن روزنامه‌نگار خیلی بدتر برخورد می‌کنن، اونا رو در شرایط بدتری قرار میدن. این نامه‌ها نشسته شاید یه گوش شنوایی پیدا بشه، ولی در یک سال گذشته بارها و بارها و به همه ثابت شده که هیچ کسی به این محتوای نامه‌ها نه تنها توجه نمی‌کنه و بلکه شاید خیلی کینه‌توزتر میشن و میان شرایط سخت‌تر هم می‌کنن.
نقض حقوق بشر در ایران وجود داره و به صورت گسترده هم وجود داره.
حقوق بشر به طور وسیع توسط برخی قدرت‌ها مورد تعرض قرار می‌گیرد.
ما به شما خبر می‌دهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می‌کنید.
ساعت 21 و 29 دقیقه و 40 ثانیه وقت تهران رو پشت سر میگذاریم تا دو ساعت و نیم دیگه که مجله نیمه شب رادیو فردا رو رأس ساعت 24 یا 12 شب به وقت تهران به شما ارائه خواهیم داد. من مرتاد قاسمفر برای شما شنوندگان رادیو فردا در ایران و سراسر گیتی آرزوی لحظاتی دلپذیر دارم.
با جهان امروز رادیو فردا.
شبای من بی تو سرده، بهارم پاییز زرده، رفتی و دوباره تنهام بی تو دل پر درده، بازم این دلم بی پرده داره دنبالت میگرده، یادمون چشمای نازت منو دیوونه کرده، طبق معمول منو گذاشتی رفتی، طبق معمول و بازم دلمو شکستی، طبق معمول بازم گذاشتی تنها، طبق معمول بی تو گریون چشما،
دل قفل ماکه فکر میکن با دلکم مثل ظاهر پارکه، تو هر روز تا شب داری بهونه میگیری و میگی جدایی واسه ما لازمه، تا که این تقصیر تو نی تقصیر منه که خودم رو کردم همیشه درگیر غمه، میدونی این همیشه آزارم اینه که ما دو تو آدم خوشبخت بودیم از دید همه،
ولی رفتی نفهمیدی که دل بی تو دیوونه میشه، شبای من بی تو سرده، دلم دنبالت میگرده، امشبم مثل همیشه دل من با تو کرده، طبق معمول منو گذاشتی رفتی، طبق معمول و بازم دلمو شکستی، طبق معمول بازم گذاشتی تنها، طبق معمول بی تو گریون چشما،
طبق معمول همیشه سایه دست سرم کم میشه، ولی با هیچ خندگی میشه دیدت بازم، علکی میگی بی من دل بیمیره بازم، پس فکر نکن رفتارت و جدیده بازم، بر منم خط میکشم دور تو پر، وقتی که این همه آدم مثل من دور تو هست، پیشم و دیدم طبق معمول و بیخیالش پیشم و میرم،
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
نزدیک میشی به من تو یک قدم، باعث شد که لبخند بزنم، آره خوشبخت ترین آدم منم، واسه همینه که میخوام بشم بهت نزدیک، آخه دوریت میکنه منو هی تحریک، که بیشتر ازت خوشم بیاد، باید مال من باشی بدت نیاد، ولی میدونی که میتونم از قلب عاشقت کنم، دیگه نکن خودت میدونی که دلم خسته، پس نگو نگو همه راه ها به رود بستن قلبتو میبرم من فرزتی که توی عاشقی بشی پری هیپنوتی من عاشقتم خوب میدونی ازت میخوام با من بمونی
بیا نزدیکتر نمیخوام از دور نگات کنم
بیا پیشم
اسمت قشنگه میخوام روزی صد بار صدات کنم
بیا پیشم
بیا نزدیکتر نمیخوام از دور نگات کنم
بیا پیشم
اسمت قشنگه میخوام روزی صد بار صدات کنم
الان که داره دوباره از آسمون بارون ستاره میباره دلم چه بیقراره میخوام که زوری یه جوری تصویر تو ترسیم کنم توی رویاهام ولی فایده نداره
میدونی که من تو رو خیلی دوست دارم و میخوام با تو بمونم اگه نباشی تنهام پس بیا وقتی با تو هم انگار رو ابرام چون میدونم با تو شروع میشه فضام
بیا پیشم
بیا نزدیکتر نمیخوام از دور نگات کنم
بیا پیشم
اسمت قشنگه میخوام روزی صد بار صدات کنم
بیا پیشم
بیا نزدیکتر نمیخوام از دور نگات کنم
بیا پیشم
اسمت قشنگه میخوام روزی صد بار صدات کنم
خرب و بیمزده فقط بگو این چه طرزه نگاه کردن آدم دلش میلرزه
حالا بیا نزدیک بیا نزدیکتر
هر کسی دوره به مسخره کن فقط عشق منو شامل تبصره کن تا صد سال دیگه هم با عینک و عصا با تو میمونم پس دور وای نسا
بیا نزدیکتر نمیخوام از دور نگات کنم
بیا پیشم
اسمت قشنگه میخوام روزی صد بار صدات کنم
بیا پیشم
بیا نزدیکتر نمیخوام از دور نگات کنم
بیا پیشم
اسمت قشنگه میخوام روزی صد بار صدات کنم
بیا پیشم
بیا نزدیکتر
عایق بندی صحیح درها و پنجره‌های خونه به دلایل زیادی اهمیت داره. محیط خونه باید تا جای ممکن محفوظ باشه که در تابستون گرما و در زمستون سرما وارد خونه نشه و در نتیجه در مصرف انرژی برای خنک کردن یا گرم کردن هوا صرفه‌جویی بشه. غیر از این، استفاده از نوار لاستیکی عایق دور درها و پنجره‌ها باعث میشه که رطوبت هم کمتر به داخل خونه رسوخ کنه و در نتیجه کپک به دیوارها سرایت نکنه. ایجاد کپک سمی روی دیوار خونه برای سلامتی بسیار خطرناکه. لاستیک عایق فقط در برابر سرما، گرما و رطوبت عمل نمی‌کنه، بلکه باعث میشه که سر و صدا و همینطور گرد و غبار هم کمتر وارد خونه بشه و در نتیجه از جهات زیادی برای سلامتی شما و حفظ محیط زیست دارای اهمیته.
زمین را دوست بدارید. زمین مال ماست.
شو هم نمیذاره حس شنای بمونم روز و شب از دبال اینجا و اینجا میره سر می کنم با اسم تو
هی میگردم تا ببینم مثل تو شب که میشه نوبت بیداری ناست تا نتونم بشکنم تلست تو شب که میشه نوبت بیداری ناست تا نتونم بشکنم تلست تو شمی میسوزم تا سهر تا که از راه برسه به قام تو این پرنده این دل دیگونم دوست داره ببونه در نام تو سر و اما میبره شاید هم روزی رسیدیم ما به هم روز و فقط از خدا خبر شاید هم روزی رسیدیم ما به هم روز و فقط از خدا خبر
ایستگاه فرداست رادیو فردا
یکی از نان میگه یکی از جن یکی از زندگی یکی از من
میخوام از دست تو گهبانه بسازم
دل پریشونت شدم بد جوری باورت میشه
یالا یالا باشو بیا پیشم اگه نباشی دیوونه میشم
اینجا ایستگاه موسیقی رادیو فرداست همراه ما بمانید ترانه های برتر رادیو فردا ترانه شماره 8
بارون میشه چشمای تو هم میاد برای ترسوندن تو هیچ امیدی نیست واسه موندن تو کار سختی میشه خندوندن تو میارم یه تیک لبخند خدا میریزم باز روی لب مای شما نگو خستم نگو در بداغونم جون غم باشی تو رو میخندونه. بخند عزیزم رو نخنده داره، بسه به جز خنده دوا نداره. بخند خدا دیدن لب خنده شده روی لبای بنده هاش دوست داره. چه زود به آخر میرسن آدم ها، تمام این روز و شبا که بد نیست. ممنونم از لطف خدا که جد من هیچ کسی خندوندن تو بلد. من هم گاهی وقتا میگیره، جونم هم گاهی به لبهام رسیده. تو وجودم حسی دارم که هنوز شد به حق گریم و هیچ کس ندیده. دل من هم گاهی وقتا میگیره، تو نگاه نکن فقط به خنده ها، اما غصه ها رو از رو میبرم. من نگارنده ی لبخند خدا، چه زود به آخر میرسن آدم ها، تموم این روز و شبا که بد نیست. ممنونم از لطف خدا که جز من هیچ کسی خندوندن تو بلد نیست. بخند عزیزم دنیا خنده داره، قصه به جز خنده دوا نداره. بخند خدا دیدن لبخندشو روی لبای بنده هاش دوست داره.
شنونده ترانه شماره 8 از مجموعه ترانه های برتر تیرماه رادیو فردا بود. لبخند خدا نام این ترانه است به خوانندگی رضا صادقی. برای امتیاز دادن به این ترانه و انتخاب ترانه تیرماه رادیو فردا، شماره این ترانه را از طریق ایمیل، اسمس و یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
از ساعت 4 بعد از ظهر تا ساعت 10 شب صدای رادیو فردا را می توانید روی طول موج‌های کوتاه ردیف 16 متر برابر با 17755 و 17695 کیلوهرتز بشنوید. موج کوتاه 19 متر برابر با 15680، 15650 و 15780 کیلوهرتز نیز صدای رادیو فردا را به گوش شما شنوندگان گرامی می‌رساند. همچنین موج کوتاه 22 متر برابر با 13580 کیلوهرتز و موج کوتاه 25 متر برابر با 11520، 11560 و 11615 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را همراه با موج کوتاه 41 متر برابر با 7580 کیلوهرتز به گوش شما شنوندگان گرامی میرساند. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره فرکانس های تازه ما روی امواج کوتاه به وبسایت ما مراجعه کنید، radiofarda.com.
آخرین معجزه من شب بی بودن خوش، شب بی من بودن
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
در ایران یک زن دیگر در آستانه یه سنگسار قرار گرفته است. نظر شما درباره اجرای حکم سنگسار آن هم در قرن 21 چیست؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنید با شماره تلفن 20 42 02 21 12 21 12 تماس بگیرید.
بحث آزاده برنامه صدای شما هر سه شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فرداست.
Mi guay, me encanta de Juan Juan, hasta un cariño mi due, en el cariño con pelo. tonye mi wae o ka tonye hanwaro ton tonye mi ruwele ene tonye hokwelo mi kwa kumini jawa e bisa mwani sobe ha wa chiche mando wewa unyo to we waduwe
tumba 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 yo.
Tonye mi wae, we got tonye hanwaro. Atong tonye mi ruwele, ene tonye hukwelo. Mi kwa nui di jawa, me bisa mo ni sabwe. A watu che manjwa we owa, yolo we wadu.
رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
Posible.